بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالتحقیق ان کلا من المال چین یملک ماله. بحث ما در تصرفات غابنه. اگر در یک معامله غبنی غابن تصرف کند، خیار غبن ساقط نمیشه. اونی که از مسکتات تصرف مغبونه، اونم بعد العلم بالغبن. قبل العلم بالغبن و در تصرفات مغبون بعضی ها احتمال دادند از باب این که غبن رو، خیار رو، متعلقش رو عین دانستند. دیگه عین از بین برود یا مخرج از ملکیت بشود طوری که نتونه رد کنه، پس نمیتونه استردادم بکنه. اما اگر قول حق رو برداریم که متعلق خیار عقد است نه عین، دیگه این نوع تصرفات ولو مغبونم تصرف کنه عقد پابرجاست، عقد رو میخواد فسخ کنه. نعم اون تصرفاتی که بعد العلم بالغبنه، نه از جهت تصرف میخواهیم بجیم مسکته، از جهت این که رضا به التزام عقد است میشود مسکت. یعنی مسکتیتش تعبدی نیست، مسکتیتش انگار حقشو اسکات کرد. این تصرف بعد العلم بالغبن مسکت تعبدی نیست. یه وقت مسکت تعبدی بدانیم، اون موقع بله چه رضایت رو برساند چه رضایت به لزوم عقد رو نرساند مسکت میشه. ولیکن شیخ بر نگردوند به مسکتیت تعبدی، به عنوان این که مسکتون فعلیون، چنان که کسی بگوید اسکت تو خیار غبنش ساقط میشه، این عمل هم عمل مسکتانه است، تصرف بعد العلم بالغبن. اما تصرف غابن دیگه اینا رو نداره. به همین خاطر بحثی که اینا مطرح میکنن باید در احکام خیار اینها مطرح میشد. شیخ لاچه ناورده فروعاتی رو مطرح میکنه. یکی از اون فروعات این بود که تصرف این غابن به شکلی باشد که زیادت عینی پیدا کرده این مال. مثلا ما مثال میزدیم در صورتی که مشتری غابن بود تا راحت این مثال واضح بشه، یعنی ارزون خریده بود، مغبون بایه هست، زمینی فروخته، مشتری همین زمین رو خریده ولیکن تصرف کرده، در او درخت کاشته، تصرف به زیاده رو بحث می‌کرد. این مغبون هم چون مغبون شده معامله رو فسخ میکنه، یعنی زمینش رو پس میگیره. خب الان اون زمین همراه با درخته، درخت چه مال مغبون نیست، درخت چه مال بایع نبود، این درخت رو چیکار کنه؟ عرض کردیم سه تا وجه هست. یه وجه این است که درخت رو باید نجه بداره بمونه. دیگه اون موقعی که این درخت رو کاشته بود مالک بود، یعنی غابن غاصبانه نکاشته، غابن مالکانه کاشته، به همه خاطر میمونه. مثل بحث مفلس مثال زده بودیم. یه وچه امین است که نه، درسته در حدوث کاشتن درخت و حق داشت، مستحق بود، غاصبانه نکاشته، اما چون مکان مال غیره در بگا اذن غیر میخواد، الان چه خیار قبل اعمال شده، زمین مال غیره. اون موقع چه احداث این شجر چرد، بله ملچ خودش بود، لا مشکل. اما الان در ملچ خودش نیست، در مکان غیره. به همین خاطر بقاءً اذن اون مغبون میخواد. پس مغبون میتونه اینو برداره، درخت رو بچنه و بهش بده. البته اینجا دوتا بچه هست. آیا مغبون درخت رو میچنه باید عرش این درخت رو بدهد؟ چون مال غیر رو یک صفتش رو فوت داد. این درخت مال غیر بود با صفت منصوب علی الارض، الان اون صفت با این فعل بایه اون صفت از بین رفت. الان این درخت مقلوعاً به این فرد داده میشه، این صفت دیگه نیست. درختی که مالچ بود درخت منصوباً علی الارض بود، الان درختی که بهش تحویل میده مقلوعاً تحویل میده، این صفت فوت شده. باید عرش این صفت رو بده. این صفت تفاوت قیمت ایجاد میکنه. اون درخت این نزدیک به چوب شده، ممکن اصلا جای دیگری به کار خشک بشه. در هر حال یا عرش میگیره چون این صفت فوت شده، یا نه این صفت فوت شده، هر صفت فوت شده ای که عرش نداره. این صفت هایی که از مکان اومده، مکان غیر اومده، این صفت عرش نداره، غرامت نداره. چه تنظیر زد به اون اموالی که در انبار غیره، الان این اموالو از این انبار برداری جای دیگه بگذاری ممکنه قیمتش کمتر بشه. مردم این انبار رو میشناسن به عنوان محل اطمینان این نو کالاها، عیب نداره. این چون این انبار رو فروخته طرف مال غیره، مکان غیره، این فوت این صفت غرامتاور و عرشزا نیست. در هر حال این سه تا وجوهی بود که توضیح دادم. مرحوم شیخ معتقد به این که عرش باید بده، یعنی این فوت شده رو باید عرششو بده. حق گل ادارد، اما باید عرششم بده. اینجا تحقیق میکنه دوباره این بحث رو. این تحقیقی که اینها مطرح کرده، در این تحقیق میخواد دو تا مسئله رو تبیین کنه. مسئله اول این است، اینجا دو تا مال است، دو تا مالچ داره. درختم ماله، مالچ داره. زمینم ماله، مالچ داره. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنت میگه هر دو اینها این حقو دارن. صاحب زمین این حقو داره که از زمینش خودش استفاده کنه، لا غیر. صاحب درختم این حقو داره که از درختش استفاده کنه. هر دو مال هر دو حلالن هست، مال هر دو با قواعد شرع هست. لکن نباید به دیگری ضرر بزنند. عیب نداره تصرف کن در مال خودت، ولی نباید به دیگری ضرر بزنی. و دیگری هم نباید تصرف شما رو مانع بشه. به همین خاطر اگر توافق کردم بمونه این درخت در این زمین، خب این توافق معناش این نیست حتما باید مجانی بمونه. این صاحب زمین میتونه پول بگیره، اجرت بگیره، چون زمین مال اوست، مالکش زمینه. شما زمین او رو اشغال میکنید با این درختی که ملک توست، میتونه اجرت بگیره. اگر توافق کردن، هر نوع توافق کردن. اما اگر توافق نکردن، اینجا یه وقت مشتری میخواد درخت رو برداره، میگه من درختمو نمیخوام اینجا بمونه. خب این درخت چه برداشت، زمین چاله شد، میگه وظیفه‌ش این است چاله رو درست کنه، چون حق نداره در نحوه استفاده از ملک خودش به ملک دیگری نقصان و ضرر وارد کنه. اما اگر مالک زمین خواست از زمینش خودش استفاده کنه، مالک زمین میخواد این درخت رو بردارن بکنه، الان بس خواهیم کرد خودش میتونه بکنه یا نه، نمیخواد این درخت اینجا باشه، این درخت کنده شده که شجر المغلو با شجر المنصوب علل عرض قیمتش فرق میکنه، عیب نداره از ملک خودت استفاده کن، ولی استفاده از ملک خودت ضرر زد به این درخت. درختم ملک او بود آخه، اینجا گفتیم دوتا ملک است دوتا مالک. میفرماید خب عرشش رو باید بده، چون ایشون این کارو کرد. یه وقت صاحب درخت برمیداره به زمین نقصان وارد میشه، یه وقت از صاحب زمین درخت رو برمیداره به درخت نقصان وارد میشه. باید عرش درخت رو بده. عرش درخت این است که محاسبه میکنن این درخت اگر اینجا بماند در این زمین، البته بعدن این یه بحثی هست نشون میده که اینجا مجانا نماند، اینجا بماند به شکل اجرت المثل هر سال بده، یعنی اجاره موندن در اینجا رو بده ولیکن اینجا بموند. این درخت قیمتش چنده، یعنی به دیگری اگر بفروشن این درخت رو چقدر میخرند، اونی که مغلو شده چنده شده چقدر میخرند. چرا اینطوری محاسبه کردم؟ چون درختی که تا آخر اینجا بماند مجانن، اون دیگه قیمتش خیلی زیاده، اون یه نوع ضرر زدن به اون فرد صاحب زمینه. نه، این زمین اون درخت اونجا بماند به شکل این چه اجرت المثل بدهد، این درخت قیمتش چنده، اون یکی قیمت. مثلا بعضی وقتا مغازه ها رو سرگفلی میفروشن، یعنی اینو به شما من میفروشم به شرط اینکه هر سالم یه سرگفلی میدی به چرس دیگری، یه اجاره ای میدی به شخص، من سرگفلشو میفروشم برای تو. این فرق میکنه با مغازه های کاملا تلق و آزاد. اینجا هم به شرح ایزن شجر منصوب با به زمیمه اجرت المست تفاوت قیمتش با شجر مغلو چقدره؟ اون تفاوت قیمت و عرش این غرامت رو حساب میکنه و میده صاحب زمین، یعنی مغبون. اینجا بعضی ها گفتن چرا عرش بداخل؟ شما در مسئله تفلیس چه فردی که مفلس شد، شما یه زمینی به فردی فروخته اید، اون زمین رو نسیه فروخته اید، بعد از اینکه فروختید هنوز موعد اون پرداخت ثمن نرسیده بود، ورشکست شد. خب در کتاب دین و کتاب الحجر هست که این صاحب این مبی، یعنی بایه چه فروخته به این مشتری چه الان مفلس شده، میتونه مبیشو برداره، بهش میگن خیار تفلیس، فسخ کنه. اینم اومد زمینشو برداشت که بهش فروخته بود عوض ثمن، دیگه فسخ کرد. اما این زمین درخت کاشته شده بود، مثل همینجا در خیار غبن، چه جور درخت کاشته غابن، اونجا همون مشتری مفلس درخت کاشته. فقها اکثرا فتوا میدن که نمیتونه درخت رو قلع کنه، این درخت رو این فرد مشتری ولو الان مفلس شده و حق پیدا کرده بایه برای فسخ و مالک عود ملکیت این زمین به او، اما این حق بعد الغرسه، اون موقعی که این مشتری درخت کاشته او حق نداشت، وقتی ورشکست شد این حق ایجاد شد. لاچن در بحث غبن ما از حین معامله غبنی، عقد غبن چه تحقق یافت، این مغبون حق داره بر این زمین. شمایی که درخت کاشته اید در این، شمای غابن در این زمین همراه با حقی بود نسبت به مغبون، اینجا حق به هم زدن فسخ کردن معامله داشت، یعنی این تزلزل ملکیت قبل الغرس بود. پس شما یه مشتری که الان در بحث خیار قبل میشه غابن، که الان ما در مثال ما شما یه غابن در ملک متزلزل که حق غیر بر او متعلق بود زمین درخت کاشته اید. اما در تفلیس اینطوری نیست، مشتری درخت کاشته در اون زمانی که حق کسی متعلق نیست در به اون زمین. به همین خاطر در اینجا نمیتونه گل کنه، ولیکن در بحث خیار غبن میتونه گل کنه، لاجن باید عرش بده. فرق بین خیار و تفلیس و خیار و القبل اینه. بعد فروعاتی هم مطرح میکنه چه تو متن توضیح میدم. فت تحقیق، تحقیق اینه چه ان کل من المالچین، هر دوی این مالچ ها، منظور مالچ الارض مالچ الشجر، یملچ مالهو، مال خودش رو چه مالکه، ملکیتش هم مطلقه، ملکیتش هم مقید نیسته، اینم درختش و مالکه، اونم زمینش و مالک، زمینش رو بعد از خیار قبل بحث میکنیم ها. یعنی مغبون فسخ کرد زمین برجشت به ملکیت این مغبون، خب هر دو مالکم، غصبی نکرده چه این درخت کاشته در اون موقع چه کاشته، در ملچ خودش کاشته. لا به شرط حق له علی الاخر، مالکیتشون هم دو جنبه داره، مالکیتشون با این شرط نیست حقی بر دیگران هم داشته باشن. بله شما از مال خودت استفاده کن، ولی ضرر به دیگری باشه باید ضرر رو غرامتش رو بدی. شما میتونی درخت از اینجا برداری، درخت تو میخوای گل کنیم گل کن، ولی این زمین رو مسطح کن. شما آقای مالچ زمین میتونی از این زمین خودت استفاده کنی و لازمه استفاده از زمین خالی بودن زمینه، میتونی زمین رو خالی کنی از این درخت، اما باید عرش اون نقصانی که برای این درخت اومد بدی. مالکیت شما از تصرف در ملک خودته، استفاده و بهره برداری از ملک خودته، به این معنا نیست ولو به هر بهایی باشه، ولو به بهای اینکه به دیگری هم ضرر باشه، نه لا به شرط حق له ولا، نه به این شرط که بر دیگری هم حق داشته باشد. یعنی من زمینم دیگه، من درخت تو رو میچنم زمین خودمه، نه زمین خودته استفاده کن، ولی نه به این شرط بر دیگری هم حق داشته باشی، و همچنین لا علیه له، و نه به این شرط دیگری بر او حق داشته باشد، نه هر کس به ملک خودش، هر کس به ملک خودش. الناس و مسلطون علی اموالهم، قاعده تسلط سلطنت اینه، اما قاعده سلطنت معناش این نیست ولو من از قاعده سلطنت استفاده کنم به دیگری ضرر برسه، این نیست. حل کل منهما، پس قاید سلطنت نتیجهش اینه، هر کدام از اینها میتونن تخلیص مالی از مال صاحبی، مال خودشون را جدا کنن از مال صاحبش. صاحب زمین میتونه خالی کنه زمین خودش رو تا استفاده کنه، صاحب درخت هم میتونه از این زمین برداره مال خودش رو تا خودش هر کجا دلش میخواد استفاده کنه. لاچن چون لازمه این نوع تخلیص ضرر به دیگری هم همراهشه، باید غرامت اونو بده. فین اراد مالچ الغرس، اگر مالچ درخت، اونی که کاشته درخت رو، قصدش این باشه چه گلعه، این غرس رو بکنه، خب به زمین او ضربه میزنه، زمین رو چاله چوله میکنه، چون درخت رو بکنه زمین باید مثلا یه متر چنده بشه. فعلیه عرش و تم الحف، بر او عهدهش هست غرامت صاف کردن اون حفره رو بده. و این اراد مال چل ارز تخلیصها، اگر مال چل زمین میخواد زمینش رو خالی کنه تا خودش بهره برداری کنه، خب ایب نداره، اما یک لازمه این تخلیص یه چیز دیگری است، به دیگری ضرر میرسه. فعلیه عرش القرض، بر عهده اوست عرش این درخت کاشته شده رو بده. عرش المغروس، قرض اینجا به معنی اسم مفعول. خب عرش القرض چیه؟ میگه خب تفاوت قیمت بین این درختی که منصوب علی الارض بین درختی که مغلوم من الارض، ای یعنی تفاوت ما بین کونهی منصوبن دائما، تفاوت قیمت بین این غرسی که دائما منصوبه، دائما منصوبه یعنی تا خشک بشه اینجا هست، نه دائما مناشی نست مجانن، نه همیشه درخت اینجا باشه مثل سرگفلی ها، لیکن همراه با اجرت، مثلی که به عنوان مکان درخت به صاحب زمین باید بده. و کنهی مغلوعن، و همچنین این که این غرس چنده شده باشد، تفاوت این قیمت ها رو باید این شخصی که صاحب زمینه در مثال با مغبونه بدهد، زمینشو خالی کند، عیبی نداره. و کنهو مالند المالک، خب اینجا شما یه جمله‌ای به کار بردید، یه مقدار مسئله رو پیچیده کردید، گفتید دائما. خب اگر دائما این مستحق این است درخت اینجا بماند، یعنی دیگه این مغبونه حق سلطنت بر قلع نداره، نمیتونه قلع کنه. نه میشه معناش این نیست. اینجا دو تا نکته است که باید جدا کنیم از هم. منصوبیت دائمی یعنی اینکه نصب بر زمین بشه دائما، این یه مسئله است. استحقاق ملک مسئله دیگری است. ما نمیخوایم بگیم که اینجا مستحق این زمینم است، نه، این دائما اونجا بمونه دائما هم باید اجرت المثل بده، مستحق زمین نیست، زمین دیگریه. میفرماید و کونهو مالند المالک علا صفت نسب دائما، این که این غرس مال این صاحب درخت است با این صفت مالشه، چه دائما منصوب علی الارض بشه، یعنی مثل سرگفلی ها دیگه، سرگفلی ها این مغازه رو مالکن، هر سال باید اجاره بدن. خب این غیر از مجانی استفاده کردن از مغازه است. این لیس اعترافن علی عدم تسلطی علی قلعه، این معناش این نیست ما اعتراف کردیم که انگار این مغبون تسلط بر قلعه نداره چون دائما او ذی حق، نه، دائما او ذی حق است با اجرت المثل، اگر طرف توافق کند بله اینجا میمونه، ملکیتش به این نحوه، ملکیتش به این نحوه است که این نماله کسی اینجا بماند هر ساله اجرت المثل بدهد، عیب نداره. اما این ملکیتش یه ملکیتی است همراه با یه حق دیگری به اون مغبونه، اون مغبونه هم میتونه این زمین رو از اینجا برداره، نسب دائما رو فوت بده، اما این نسب دائما چه یک صفتیست فوت شد عرششو بده. لأن المال هو القرص المنصوب، چون مالی که برای این صاحب درخت است این کاشته شده است بر زمین نسب شده. و مرجع دوامهی لا دوام ثبوت هاذ المال الخاص له، این چه گفتیم نسب دائمی بازگشتش به این معناست که این مال خاص مال اوست. اینجا مال درخت خصوصیتی داره، چه خصوصیتش این است بر مکان غیر نصب شده، این مال با این خصوصیت ملک این صاحب درخته، این خصوصیت رو شما وقتی میچنید این صفتش رو فوت میدید. فلیس هازا من باب استحقاق الغرس للمکان، معنای این جمله این نیست که طرف یعنی صاحب درخت مستحق مکانم هست، نه مستحق مکان نیست، لکن ملکیتش به نحویست نصب دائمی در اینجا همراه با اجرت المصر رو مالک هست. لیکن نسبت به نصب، ولو این صفت رو هم مالکه، ولیکن نسبت به این نصب چون تزاحم با تسلط بر تسلط صاحب زمین بر ملک خودشه، اینجا او میتونه این ملکیت این قسمتشو خراب کنه. به همین خاطر میگیم عرششو بده. تفهم. خب اینجا یه بحث موند. پس شما قائل شدید اگر صاحب زمین درختو بچنه باید عرش بده. و یبقى الفرق فی ما نحن فیه و بین مسئله تفلیس. فرق با میمونه که بین بحث ما چه بحث قبله و مسئله تفلیس بحث ورشکستگیه. حیث ذهب الاکثر، اینجا رو توضیح دادم از بیرون، اکثر فقها قائلن الا ان لیس للبایع الفاسخ قلع القرض. بایع فسخ کننده به خاطر اینکه ثمنش و نسیه هست و این فردم ورشکسته شده، خود مبی رو برمیداره، یعنی خیار تفلیس رو اعمال میکنه، اما درختی که کاشته شده نمیتونه بکنه. ولو مل عرش، ولو عرشم بده، نه، درخت میمونه اونجا. اون ورشکسته یه چه مشتری بود زمین رو خریده بود، درختش مجانا اونجا میمونه. و یوم چنل فرق، اینجا امکان داره ما یه فرقی قائل بشویم بین تفلیس و بین این غبن. بگیم در تفلیس بعدن اومده، چه چیزی بعدن اومده؟ حق اون فاسخ، فسخ کننده، به همین خاطر نمیتونه درخت رو بچنه. اما در غبن حق اون چننده از همون عقد اومده، چون خیار غبن از همون اول این مغبون بوده، تزلزل این عقد از اول بوده. و یوم چنون فرق بکن حدوث ملک القرص فی ملک متزلزل فی مانهن فی. فرق این است، این ملکیت درخت حادث شده در ملک متزلزل، یعنی از اول این زمین چون غبنی بوده، ارزون خریده بوده، متزلزل بوده، در ملک متزلزل این درخت کاشته. فی ما نحن فی اینطوریه. فحق المغبون انما تعلق بالارض قبل القرض. پس حق مغبون قبل از اینکه درخت بکاری به این زمین متعلق شده. شما درخت کاشته اید در حال که حق دیگری به این زمین بوده، به خلاف مسئله تفلیس. اما در مسئله تفلیس این نحو نبود، لان سبب تزلزل هناچه بعد القرض. او کاشته در ملک خودش، ملک خودش هم ملکیت متزلزل نبوده چون ورشکسته هنوز نشده بوده، الان شد ورشکسته. فیشبه بیع الارض المخروسه. این تفلیس شبیه فروختن زمینیست که درخت کاری هست، ولیکن زمینشو به دیگری میفروشه، درختاشو نجه میداره. خب تو میدونی که درخت مال منه، من زمینو به تو فروختم، پس باید صبر کنی، بخوای از این زمینت استفاده کنی، باید این درختها خشک بشه. تا درختها خشک نشده ملک من است، من زمین رو به تو فروختم. و لیس للمشتری قلعه ولو مال عرش. مشتری در اینجا نمیتونه این درختها رو قلع کنه ولو عرشم بده، بلا خلافه، چون من زمین رو به تو فروختم. قبل از اینکه زمین ملک تو شما باشد، من حق دارم نسبت به این درخت های در اینجا. بل عرفت ان العلامه فی المختلف جعلت تزلزله. حتی علامه در مختلف در بحث خیار غبن گفته میتونه بچنه، حتی عرشم نیاز نیست. پس تفلیس با خیار غبن اصلا فرق داره. اونجا حق گل هست مسلم، اینجا حق گل نیست در تفلیس. حتی علامه از گل هم بالاتر گفته، بل یعنی بالاتر از گل. عرفت ان العلامه فی المختلف جعلت تزلزله، این تزلزل عقد غبنی رو قرار داده سبب برای اینکه حتی عرش غرس رو هم مستحق نیست. شما در زمین متزلزل درخت کاشته اید آقای غابن، پس باید این اقدامت رو هم بدانی چه او میتونه زمین رو وز کنه به ملچ خودش در بیاره، پس درخت تو هم میچنه میده به خوده. با این فهم، با این قبل معامله قبلی، عرشم اینجا نیست. حتی اینطوری هم گفتن، ما گفتیم عرش است، ما گفتیم خلاصه این فوت شده، این صفت، این تفاوت گل زرع مغلوب، درخت شجر مغلوب با شجر منصوب رو باید بده، ولیکن علامه از این هم بالاتر رفته. خب نتیجه کلام این شد که میتونه مغبون یعنی بایه اینجا در مثال ما درخت رو بچنه، ولیکن عرشش رو باید بده. خب یک بحث کوچولو اینجا مطرحه، اونم اینه چه کسی درخت رو بچنه؟ آیا خود مغلو میتونه؟ خب درخت مال غیر، آخه تصرفی مال غیر میشه، باید به غابن بجه، غابن باید بچنه. بله لو امتنع الغابن، به حاکم مراجعه میکنه، حاکم یا خودش میچنه یا دستور میده غابن بچنه، لا اگر این کارا امکان نشد مغبون خودش میچنه. خلاصه سلسله مراتب، چون تصرف فی مال غیره. ثم اذا جاز القل فهل يجوز للمغبون مباشره القبل، آیا قل، آیا مغبون میتونه خودش مستقیما قل کنه، مباشرت کنه؟ ام له مطالبه المالک بالقل، یا از مالک درخت میتونه مطالبه قل کنه؟ و ما امتناعی یجبر الحاکم، و اما اگر این مالک درخت امتناع کرد، حاکم او رو مجبور میکنه؟ آیا اینطوریه؟ یعنی لهو مطالبت او یقلعهو، یا حاکم مجبور میکنه او رو، یا یقلعهو یا حاکم خودش قل میکنه. وجوهو، اینجا وجهایی هست که از این توضیح ما وجهاش هم روشن شد. این وجهها رو در یک مسئله فرع دیگری هم آوردن. اون فرع اینه، درخت همسایه شاخه هاش اومده به همسایه دیگر، همسایه از این شاخه ها اذیت میکشه، آیا خودش میتونه این شاخه ها رو ببره یا باید به همسایه صاحب درخت بجه ببرد، یا اگر او امتناع کرد خودش میتونه ببره؟ اینها همونجا این فروضات رو مطرح کردن. ذکروها فی ما وجوهون، این وجوه رو ذکر کردن، فی مالو دخلت، در اون مسئله ای که داخل بشود اغصان و شجر الجار الى دارهی، شاخه های درخت همسایه به خونه اون فرد. خب اونجا این وجوه ها آوردن. بعد مرحوم شیخ میگه احتمال داره اون بحث درخت، شاخه درخت اومدن با کاشتن درخت فرق کنه. کاشتن درخت از انسان صادر شده، اختیارن صادر شده، اما اومدن شاخه به خونه، به حیات دیگری اختیاری نیست. نبات خود، درخت خودش شاخش بزرگ شده اومده. ممکنه فرق بگذاریم. یعتمل الفرق بین المقامین من جهت کون دخول هناچه به غیر فعل المالک، در اون بحث شاخه به همسایه، به خونه همسایه اومدن، داخل شدن به دار همسایه به غیر فعل مکلف بود، مالک بوده. اما لذا قیلفی به عدم، به همین خاطر اونجای گولی هم از گفتن اصلا بر همسایه واجب نیست حرف تو رو قبول کنه، خودت برو ببر، چون او هیچ اختیاری در اومد اووردن شاخه به خونه شما نداشته. و لذا قیلفی گفته شده در اون بحث به عدم وجوب، در بحث دخول اغصان شجر، فیه یعنی دخول اغصان شجر، گفتن چه به عدم وجوب اجابت المالک الجاره، واجب نیست مالک درخت هم حرف همسایه رو قبول کند، الالگل در گل، ولو این قسمتش رو قبول داریم، ما بر او واجب نیست قبول کند، قبول نچرد گناهی نچرده، معناش اینه، لیکن حق گل پابرجاست، از لحاظ حکم وضعی این خودش میتونه ببره. و این جاز للجار گل اوها، ولو همسایه میتونه اون درخت رو، اغصان رو گل کنه، بعد الامتناع و قبله، بعد از امتناع یا حتی قبل از امتناع، در هر حال هازا کلهو حکم گل، اینا همشون چه خوندیم؟ بحث قلعه بود. اما اگر مغبون گفت چه، این مغبون یعنی این صاحب زمین، گفت این نداره درختت بمونه، آیا یعنی مجانم بمونه؟ میگه نه، اگر مغبون اختیار کرد اجرت المثل هم میتونه بگیره. اون طرف دوستاش برداره درختشو بچنه، میچنه، عرش این مسطح کردن زمین رو میده. اما نه، اونم میخواد بمونه، اینم میخواد بمونه، اجرت المثل. اما لو اختار المغبون الابقاء فمقتضى ما ذکرنا، مقتضای اون دوتا مالک دوتا مال این است که من عدم ثبوت حق لعدم المالکین للآخر، هیچ کدام بر دیگری حقی ندارن. نمیتونه صاحب درخت بگه چه خب من حق دارم در اینجا، حق جل دارم، این درخت من حق جل داره، پس شما اجاره نگیر. نه، مقتضای اون چه گفتیم در بحث تخلیص، استحقاقه الاجرت علی البقاء، این مغبون مستحق اجرت است بر باقی موندن این درخت بر زمینش. لأن انتقال الارض الى المغبون به حق سابق علی الغرض، چون این زمین که منتقل شده به مغبون به سبب اون حقی است از غرض هم سابق بوده، مثل تفلیس نیست، با عقد قبلی این زمین متزلزله، به سبب اون حق، به سبب اون تزلزل ملکیت منتقل شده به این طرف. مثل فروش هم نیست، الان اگر شما زمین رو بفروشی بدون درختها، اون مشتری نمیتونه درختهای تو رو قلع کنه، حتی نمیتونه اجرت هم بگیره، چون شما درخت ها زمین رو فروختی. دونم میدونه، اگر نمیدونست بله خیار داره، اما میدونست دیگه اجرت هم نیست. اما برخلاف اینجا، اینجا زمین منتقل میشه به این مغبون قبل الغرس، لا به سبب لاحق له، نه بعد از غرس. هازا کلو حکم شجر، حکم درخت ها اینه. اما زر یه بحثی هم اینجا مطرح میکنه، فرق است بین درخت و گیاه، حبوبات. زر مزرعه یعنی اون کشاورزی که حبوبات میکارید، مثلا گندم و جو و اینها. اما غرس یعنی درخت کاری. خب عمر درخت 50 ساله، اونجا یه مقدار فرق میکنه با این عمر 1 ساله گندم. طرف خیار قبن داشت، قابن گندم گاشته، خب اونجا میتونیم بگیم حق نداری قلع کنی، اونجا میگفتیم نه، درخت و حق داری قلع کنی، ولیکن عرششو بده، ما به تفاوتشو بده. اینجا نه، قلع کنی این دیگه گندم به درد نمیخوره، اون میشه یونجه برای حیوانات، وسط کار قلع کنی. اونجا باید بگیم چون هر دو حق دارید، بمونه اجرت فقط بگیر. و اما زر ففی المسالک، در مسالک شهید ثانی فرمودن نهو یتعین ابقاؤه بالاجره، این زر متعین است بمونه اما در مقابل اجرت. لان له امدا ينتظر، چون این زر یه مدتی داره که زود میگذره، انتظار داریم، انتظار یعنی زود غریبه. ولعله لامکان الجمع بین الحقین، شاید اینی که گفتیم تعین داره ابقا در مقابل اجرت، به خاطر جمع بین الحقین باشه. علاوه لا ضرر فیه للطرفین، به شکلی که بر هیچ کدام از دو طرف ضرر نباشه، به او اجرت میدیم، اینم گندمشو برمیداره. به خلاف مسئله شجر، در مسئله درخت ممکنه طرف میخواد از این زمینش درخت هایی که مقصودشه بکاره، شما بگید نمیتونید فقط اجرت بگیرید، 50 سال این دیگه عمرش تمام میشه میمیره. فإن فی تعین ابقائه بالاجره، در بحث شجر اگر متعین باشد چه این شجر بموند در مقابل اجرت، ضررن لا مالک الارض، مالک ارض متضرر میشه، متضرر میشه. لطول مدت البقا، فتعمل، تعملش این است چه آقا خلاصه مستحق اجر هست، زمان طولانی، زمان طولانی داشتن و نداشتن اینجا دخیل نیست. خلاصه این فرد استحقاق بقا دارد یا ندارد، اگر استحقاق بقا دارد در هر دو، ندارد بازم در هر دو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.